سلام عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. در یکی از غمبارترین روزهای سال، در بزرگداشت عزای پیامبرمان نشستیم. بیشک برای هر مسلمانی پیامبر نازنین ترین وجود در عالم آفرینش محسوب میشه و فقدان او بزرگترین درد و رنج. امام علی علیه السلام در دو خطبه چند کلمه درباره در توصیف پیامبر ذکر کرده. در مقدمه سخنم این چند کلمه رو با هم مرور میکنیم. در خطبه 98 نهج البلاغه ایشون ذکر میکند که در مورد پیامبر: کلامه بیان و سمته لسان. کلامش بیان بود، تبیین بود، تشریح بود و سکوتش زبان داشت. وقتی ساکت هم بود، سکوتش پر از راز و پر از خود زبانی داشت و کسی که بیش از همه این زبان رو درک میکرد علی ابن ابی طالب بود. در خطبه 94 چند کلمه دیگه در مورد پیامبر ذکر کرده که هر کدومش باز دنیای معنا دارد. سیرته القصد، سنته الرشد، کلامه الفصل و حکمه العدل. پیامبر سیرهش میانه روی بود، سنتش رشد، کلامش فصل الخطاب بود و حکمش عدالت بود. چهار تا کلمه: قصد و رشد و فصل و عدل، خلاصه سنت پیامبر از زبان مهمترین شاگردش. من شب گذشته درباره 80 روز آخر زندگی پیامبر سخن گفتم. در اونجا در بنیاد توحید به این مسئله پرداختم: یکی خطبه پیامبر در منا، دیگری خطبه پیامبر در غدیر خم، و سومی جیش اسامه ابن زید، و چهارمی هم به شکل مختصر درباره وفات پیامبر. امشب عنوان سخنم آخرین روزهای پیامبر دو هفته آخر است. یعنی کاری به اون 80 روز قبل آخر ندارم. متمرکز میکنم روی دو هفته آخر زندگی پیامبر. بیماری احتضار پیامبر دقیقاً از همین دو هفته به انتها آغاز شده. گفته می شود 14 روز، 13 روز، 10 روز، کمتر یا بیشتر. در همین ایام بیماری ایشون که می شنود که جبرئیل به او خبر می دهد که وداع کن، در حال پیوستن به ما هستی، چه اتفاقاتی در زندگی پیامبر افتاده است. هیچ کدوم از نکات دیشب را بنای تکرار ندارم. چند نکته جدید رو امشب خدمت دوستان مطرح میکنم. روش کارم اینه که مشکل ما در مورد تحلیل زندگی اولیاء دینمان این است که منابع اسلامی، اما از سنی و شیعه، مورد تحلیل انتقادی قرار نگرفته. پر است از مطالب خوب، در این حال مطالبی هم هست غیر معتبر در اونها آمده. مقطع انتهایی زندگی پیامبر بیشترین مشکل را در یک تحقیق علمی دارد، به خاطر اینکه هر یک از افراد نویسندگانی که چیز در مورد پیامبر نوشتند، بیش از آن که متوجه شخصیت ایشان باشند، متوجه بعد از ایشان بودند. یعنی اینکه بعد از پیامبر قرار است چه اتفاقی بیفتد، و نوعاً زندگی روزهای آخر پیامبر رو بر اساس تمایلات مذهبی خود مورد تفسیر قرار دادن. و متاسفانه چیزهایی به اون اضافه کردند. این اضافه کردنها هم از ناحیه اهل سنت صورت گرفته، هم از ناحیه شیعه. مواردی است که من یقینا میتوانم عرض بکنم که امشب بحثم البته این نیست، که در متون اولیه ما، یعنی قدیم ترین منابع ما، مطالبی را اهل سنت اضافه کردند، مطالبی هم شیعیان اضافه کردند. هر دو هم البته با به اصطلاح قصد قربت این کارا را انجام دادند، میخواستند خدمتی به آراء مذهبی خودشان بکنند. بنابراین وقتی که میخواهیم مطلبی را در مورد پیامبر ذکر بکنیم، بیش از همه احتیاج به تفکر انتقادی داریم و دنبال کردن روش تاریخی و روش تحلیل متن، که مطمئن باشیم این موارد واقعا از پیامبر صادر شده، پیامبر اینها رو فرموده، پیامبر این کارها رو انجام داده. در حد وسعم من کوشش میکنم نکاتی که امشب به عرضتون میرسونم نکات معتبری باشه و نه لزوماً نکات تأثرآوری، چون ما بنا داریم در مجالس عزا که شرکت میکنیم هر چه تأثرآورتر سخن بگیم خب جذابتر است. برای همین بسیاری از نکات نسفته و نسنجیده وارد ادبیات دینی ما شده. بهترین راه اینه که هر زمان من نکته‌ای، تعریفی نسبت به اولیاء از تشیع دیدم، کوشش کردم در کتاب‌های اهل سنت ابتدا بگردم و برعکسش. اگر نکته در مورد بزرگان اهل سنتم هست، در کتاب‌های شیعه ببینم اثری پیدا می‌شود یا نه. برای همین میتونم بگم نکاتی که امشب عرض خواهم کرد حداقل از در تحقیق من معتبر محسوب می‌شده که برای دوستان عرض می‌کنم. این در مورد روش کار. اما بحث دیشب و سوال‌هایی که مطرح شد، نکته مقدماتی رو به ذهنم رسید که امشب عرض کنم. و اون این که اصولا واکاوی تاریخ کار درستی است؟ کاری عبث نیست؟ این که ما بعد از 1400 سال برگردیم و بگردیم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده، و احیانا بحث بسیار چالش برانگیزی هم هست، نقطه ابتدایی نزاع دو مذهب بزرگ اسلامی در همون روزها آغاز میشه و هر سخنی بخوام بگیم بالاخره یکی بدش میاد، یک گروهی از مسلمانان نمیپسندند این سخن ما رو، به خصوص الان که بیش از همیشه احتیاج به اتحاد اسلامی داریم، احتیاج به برادری دینی داریم. آیا گفتن این سخنان صحیح است یا صحیح نیست؟ بهتر نیست که ما به جای این که کلن بحثی از مذهب سنی یا مذهب شیعه بکنیم، تأکیدمون بیشتر روی مسلمانی باشد تا این مذهب یا آن مذهب؟ خب در نتیجه این گونه مباحث مباحثی است اختلاف برانگیز، مباحثی است تفرقه ساز، مباحثی است که بهتر است از حاشیه‌اش رد بشیم و به اون توجه نکنیم. لغوی است که میباید بزرگوارانه از کنارش گذشت. خب این حاصل سخن برخی از دوستانی است که نوعاً من فرمایشاتشون رو شنیدم و اشکالاتشون رو گوش کردم. من با این سخن موافق نیستم. یکی از تجربیاتی که در این نزدیک 10 سالی که الان در خارج به سر میبرم داشتم و نوعاً با اساتید مسیحی و یهودی روزانه در طول روزهای کاری هفته سر و کله زدم و همه دانشجوانم، اکثر قبی اتفاق دانشجوانم غیر مسلمان هستند، به این نتیجه رسیدم که کمتر یک از اینها هویت دینی خود را، هویت مذهبی خود را انکار میکنند. اتفاقا نوعاً یهودیان که در اقلیت هستند بیش از دیگران تأکید دارند که حتما هویت دینی خودشون رو تعلیم بدن، حفظ بکنن و پیش ببرن. هر کدام از مسیحیانی هم که به مذاهب مختلف تعلق دارن، تکثر مذاهبشون هم انصافا بیش از ما هست، معتقد هستند کلیسایی که به اون باور دارن آرایش رو نشان بدهند، امروزی کنند، دفاع کنند و خط تمایزشون رو با مذاهب دیگه مشخص کنند. در عین این که همه پذیرفتند که در دنیای زندگی میکنیم که میباید نسبت به آراء دیگران تحمل داشته باشیم، اهل مدارا باشیم. اهل مدارا بودن معناش انکار کردن یا پوشاندن هویت دینی یا مذهبی نیست. مدارا، اهل مدارا بودن یعنی دیگران را تحمل کنیم اما خودمان را هم فراموش نکنیم. ما قرار نیست که برای متحد کردن مسلمانان خودمان را فراموش بکنیم یا احیانا اغماز بکنیم از آن چیزی که به اون تعلق داریم. نکته دیگری که در همین زاویه باید عرض بکنم، متاسفانه اکثریت مسلمان ما شیعیان را مسلمان نمی دانند بدون هیچ تعارفی. یعنی در مقاطع بسیار حساس خصوصا در خارج از کشور، بیادم هست زمانی من قرار بود در همین دانشگاهی که هستم کلام اسلامی تدریس کنم، یعنی به عبارت دیگر الهیات اسلامی. دوستی اهل سنت داشتم، استاد قابل احترامی بود و برادر منم محسوب میشه، اما بسیار ترش کرد که من میخوام الهیات اسلامی تدریس کنم. با من در میان گذاشت بهتر نیست شما الهیات شیعی بگویید و الهیات اسلامی نگویید. گفتم حاضر هستی من همین سخن را به دفتر گروه گزارش کنم، بگم یک استادی برای استاد دیگری نمیپسندد که این موضوع توسط او گفته شود. به او گفتم آیا شرط این که کسی درباره اسلام تدریس کند مسلمان بودن استاد است؟ گفت نه. گفتم خبر داره که اکثر اساتید الهیات اسلامی در آمریکا یهودیان هستند؟ گفت بله. گفتم تو هرگز اعتراض کرده ای که چرا یک یهودی، یک مسیحی، یک غیر مسلمان الهیات اسلامی تدریس میکند؟ گفت نه. گفتم ولی الان داری به من اعتراض میکنی؟ گفت من خواهش کردم. گفتم معنای خواهش تو نمیتونستی امر بکنی، تو میگی تو صلاحیت نداری، تو یه شیعه صلاحیت نداری درباره الهیات اسلامی سخن بگی، فقط شما صلاحیت دارید. ببینید این واقع این مسئله است که در اتفاق افتاده و من نه یک بار نه دو بار بارها متوجه شدم که کلن همون نگاهی که اهل سنت که اشاعره و ماتوریدی هستند به معتزله دارن، معتزله رو دقیقا گروهی منحرف و از دین برگشته می دانند، ما شیعیان را از معتزله بدتر بحث حساب می کنند. فقط مسئله وهابی ها نیست، کلن تبلیغاتی که صورت گرفته غالبا کشور به کشور. من دوستان متعددی از کشورهای مختلف اسلامی داشتم، از پاکستانی بگیر، از افغانی بگیر، از دوستان عرب بگیر، مصری بگیر و غیر اونها. نحوه نگاهشون وقتی با آدم صمیمی میشن و میشه باشون درد دل کرد، سخن گفت، توهمات فراوانی درباره شیعیان دارن. و جالبه من سوار تاکسی هم که شدم، اولین چیزی که از آدم سوال میکنن خب اهل کجا هستی؟ بلافاصله تو میگی ایرانی هستم، میگه خب تو شیعه هستی. یادم هست اولین باری که نوع این راننده های تاکسی هم بالاخره جهان سومی هستن و یا از آمریکای جنوبی هستن یا از خاورمیانه هستن یا اینه که به طور ما خوردن حداقل از اینا بودن. بعد سوال میکنه که بیاد اینا رو دارم میگم به عنوان واقعیت هایی که اون وقت نتیجه بگیرم که ما کجا هستیم و چگونه درباره ما قضاوت میشه. بعد تا گفت که ایرانی، پرسید دانست من ایرانی هستم، گفت شما اونها که حالا مثل ما امیرالمؤمنین ذکر نمی کنن، شما حالا اگر مال هند و پاکستان میشن میگن حضرت علی، اینن این رو به کار برن. آیا شما قائلید که جبرئیل در مورد نبوت پیغمبر اشتباه کرد و قرار بود علی رو نبی بکند اما محمد رو نبی کرد؟ من تا کنون این تا اون زمانی مطلب رو نشنیده بودم انصافا. گفتم این خیلی حرف بی ربطیست. گفت که ما این رو توی منابرمون شنیدیم، شما شیعیان کسانی هستید که فکر میکنید درباره نبوت پیامبر جبرئیل اشتباه کرده و این کینه‌ای که نسبت به اهل سنت دارید به خاطر این مسئله است. من براش توضیح دادم این مطلب عیناً مزخرف است و اگر هر که به شما گفته بگو کجا همچه چیزی نوشته شده، این مطلب وجود خارجی ندارد و کاملاً اشتباه است. حالا این رو عرض کردم که بدانیم که همچه دیدی در مورد ما هست. راه درستش هم اینه که یه مشکلی که ما داریم غالبا توی شبه قاره هند، مسلمانان شیعیان غالی هستند، یعنی نحوه دینداریشون، نحوه سلوک مذهبیشون چیزیست که به تلقی ما جز غلات محسوب میشن. و اون تلقی قاریانه ملاک تلقی از شیعیان شده است. این یک مشکل است که اول باید تمایز ایجاد بکنیم بین تلقی قالیانه از تشیع و تلقی که ائمه در کتاب‌های ما موجود است و میشه از او دفاع کرد. مشکل دیگه این که حکومتی به نام تشیع ایجاد شده، درست یا غلط بالاخره لوازمی داشته. وقتی ما هر جا میریم بالاخره ما رو به نام اون حکومت مورد ارزیابی قرار میدن. لذا دو تا مسئله پیش آمده که این باعث میشه نگاه ما نسبت به تشیع زوایای مختلف یا از یک عینک خاصی به ما نگریسته بشه که این نگرش هم متاسفانه نگرش لزوماً منصفانه محسوب نمیشه. همونطور که برخی از غیر دینداران خودشون رو عرفی میدونن یا سکولارها، اینا وقتی میخوان در مورد دین قضاوت بکنن دشوارترین و بدترین قرائت دینی رو ملاک دینداری میگیرن. یعنی فرض کنید متفکری که حالا من الانم هست و فراوان هم مینویسه، هر بار من میخونم ببینم فعلی که داعش انجام میده میگه این اسلام است. یا وقتی میخواد توی ایران بره بحث بکنه، مطالبی که آقای مصباح یزدی ذکر میکنن میگه این عین اسلام است. هیچ باور نمیکنه که آقا تلقی های دیگری هم از اسلام هست و لزوماً فرض بکنید داعش یا چه میدونم آقای مصباح یزدی اینها نماینده اصیل اسلام محسوب نمیشه. در مورد تشیع هم همین جوریه. وقتی میخوان اظهار نظر بکنن یا قضاوت کنن، این نحوه سلوک مداحان بی سواد جاهل رو ملاک میگیرن برای ارزیابی تشیع. خب معلومه اگر اونها ملاک تشیع باشن، بنده هم نسبت به تشیع کافرم. اصلا من اینا رو قبول ندارم. این حرفایی که روی این منابر گفته میشود و مطالبی است بس خلاف واقع و مسلما ائمه هم خوششون نمیاد از این مواردی که اینها دارن ذکر میکنن. این رو ذکر کردم که متوجه باشی اگر جاهلانی به نام تشیع کارهای نادرستی کردن، این دلیل نمیشه که ما بیام تمام مذهب رو و تمام مکتب رو بر اساس اون مورد تحلیل قرار بدیم. این کار نادرستی. برخی از دوستان متجدد ما هم در این مشکل متاسفانه دخیل هستند. اینها به این نتیجه رسیدن یک تفکری در حدود نیم قرن اخیر در ایران، حتی احتمالا جای کشور دیگری هم هست، این در ایران مطرح شده و اون این که به این این تلقی بیشتر متأثر از تفکر مسیحی پروتستان است. اسم خودشون هم آمدن ذکر کردن که ما میخواهیم اسلام رو پروتستانتیزه کنیم. خب چگونه؟ تفاوت مذهب کاتولیک و مذهب پروتستان در اینه که در یکی از تفاوتاشون در میان کاتولیک ها، اونها از یک طرف انجیل رو دارن و از طرف دیگر سنت کلیسا رو دارن، اما در پروتستان ها ملاک اصلی مسیحیت انجیل است. به اصطلاح در اونجا متمرکز هستند. دوستان مسلمان ما هم با این گرایش مسیحی بیشتر آشنا شدن، به این نتیجه رسیدن که اگر ما بخواهیم اسلام رو، اسلام صحیح رو در دست داشته باشیم، مهم این است که رجوع کنیم به خود قرآن ولا غیر توی عمل. لذا اگر هم سخنی از پیامبر یا سخنی از ائمه ذکر می شوند، احترام می گذارن، انکارم نمی کنن، اما در عملشون همه چیز فقط قرآن است، قرآن ولا غیر. همون حسبنا کتاب الله که امروز هم بحثش خواهیم داشت. یعنی این تلقی قرآن کفایی که قرآن شرط لازم و کافی مسلمانی است، این الان در بین برخی از دوستان متجدد ما جاری است. اونها هم هر نوع بحثی رو، بحث تحلیلی رو در مباحث دینی نمیپسندن و احساس میکنن که این داره جامعه رو به انحراف میکشه. با این مقدمه که من با همه این افکار مخالفم، یعنی معتقد هستم که قرآن رکن رکین اسلام است اما تنها رکن اسلام نیست. مسلمان کسی است که به کتاب و سنت باور دارد و سنت در کنار کتاب است و هرگز نمی شود صرفا با کتاب پیش رفت. اگر کسی چنین می پندارد، این رو باید بنشینیم بحث بکنیم و مورد تحلیل قرار بدیم. تعالیمی که از پیامبر ما هم باقی مونده تو همین روزهای آخر دقیقا این مسئله رو نشان میده. اصلا شیعه بودن یکی از مهمترین مؤلفه‌هاش همین است که شما برای توسل، برای نزدیک شدن، برای فهم دقیق قرآن و سنت پیامبر باید چه کنید؟ پیامبر چه راهی رو به ما نشان داده است؟ خب این مقدمه فکر میکنم لازم من که الان تو مباحث بعدیم هم هست، تو بحث آخرم هم یک نکته دیگری در این زمینه خواهم داشت. بنابراین من شناخت هویت مذهبی را بسیار لازم میدارم. هر جا هم قرار است معرفی بشم گردنم را برافراشته میکنم، میگم من مسلمان شیعه هستم، نه مسلمان، نه شیعه شرمنده و نه مسلمان شرمنده. من هم به پیروی از پیامبرم افتخار میکنم و معتقدم آنچه که در کتاب و سنت ماست در همین زمان قابل دفاع است. تو کلاس تطبیقی هم نشون دادم اصلا مباحثی که در کتاب ما هست به هیچ وجه قابل مقایسه با مباحثی که در تورات یا انجیل هست نیست. تو همین دو هفته اخیر من توی کلاسی بودم با حضور استاد مسیحی و یهودی، بحث آدم و حوا رو توی قرآن، تورات و انجیل مقایسه کردم. باور بکنید بسیاری از نکات دین ما ارزش دارد، ولی ما متاسفانه متوجه این امتیازات نیستیم و فکر میکنیم یکی دو تا آیه رو از تکست رو از کانتکستش جدا میکنیم و گیر میکنیم، نمیتونیم تفسیر بکنیم، وقت احتیاج میکنیم که آقا حس به مشکلات عدیده دوچار میشیم که حالا واردش نمیخوام بشم. وقتی هم قرار میشود ذکر میکنم بله من شیعه هستم، به تشبیه این پیروی از امیرالمؤمنینم افتخار میکنم. دلیل افتخارم هم تو همین جلسه خدمت شما خواهم گفت. البته معناش این نیست که ما شیعیان خوبی هستیم یا مسلمانان خوبی هستیم، چه بسا می توانستیم بهتر باشیم، اما حداقل حسن در اولیای دین ماست، ولی متاسفانه ما پیروان خوبی شاید نبوده باشیم. اما این مقدمه. بحث امشب من 7 قسمت داره، برخیش کمی طولانی تره، برخش هم بسیار کوتاهه. همه هم متعلق است به 2 هفته آخر زندگی پیامبر. این عناوین 7 این است. اولین عنوان این است: آیا پیامبر وصیت کرده است؟ این عنوان را من از یکی از ابواب صحیح مسلم انتخاب کردم. صحیح مسلم که میشناسید یکی از 2 کتاب اصلی اهل سنت است، صحیح بخاری و صحیح مسلم. این عنوان دقیقاً عنوان جناب مسلم است، امام مسلم در صحیح خود، که نکته بسیار زیبایی من ازش استفاده کردم. بخش دوم آخرین زیارت پیامبر نسبت به اهل بقیه است. شبی قبل از وفات ایشون با حال تب و دستش رو هم گرفتن به قبرستان بقیع میرود که آرزوی هر مسلمانی است به اون قبرستان بره و در اونجا برای مدفونین در اونجا فاتحه بخواند. سومش آخرین حضور پیامبر در مسجد النبی است، یعنی در مسجدشون، مسجدشون نزدیک منزلشون بوده و آخرین زمانهایی که پیامبر تو این 2 هفته در اون مسجد حضور پیدا به هم رسونده، احیانا چیزی گفته و اینکه خودش نماز خونده یا دیگری نماز خونده، اینم معرکه آراست، اینم بحث سوم است. بحث چهارم هم پیامبر با خانواده خودش آخرین نجواهایی که داشته چه گفته است. وقتی من این رو نگاه سنی با نگاه شیعه رو مقایسه میکردم، حالا خواهم گفت و چه ظرایف اینجا نهفته، ممکنم از توش چیزی در نیاد، ولی میخوام فقط کار تطبیقی رو به شما نشون بدم که بحث تحقیقی چه مشکلاتی دارن. بحث پنجم وفات پیامبر است. بحث ششم غسل و کفن و دفن ایشان است. و بحث هفتم که شاید مهمترین بحث امشب من باشد، انگشت اشاره پیامبر است. انگشتی که به نظر من از قبر پیامبر بیرون آمده و جای را به ما نشان میدهد اونجا کجاست. اما بخش اول، آیا پیامبر وصیت نکرده است؟ آیا پیامبر وصیت کرده است؟ آیا پیامبر باید وصیت میکرد؟ خب این سوال خیلی مهم است. وقتی من داشتم بحث رو آماده میکردم، در کتاب وصیت صحیح مسلم به این عنوان برخوردم که دقیقا به همین که اگر وصیتی صورت نگرفته باشد یا وصیتی ناتمام باشد مثل مسئلهش چیست. 2 روایت در ذیل این باب ایشون نقل کرده، من همون 2 روایت رو میخوام برای شما بخوانم. منتها این مطلب مطلبی است که هم در صحیح بخاری آمده موارد متعدد، هم در صحیح مسلم آمده، هم در کتاب‌های دیگر اهل سنت. من همه منابعم اینجا از اهل سنت انتخاب کردم، اصلا سراغ منابع شیعی نرفتم، چون مسئله به قدری حساس است که اگر از منابع شیعی برای شما بخوندم شما ممکن بود باور نکنید، ولی همه از منابع اهل سنت است، منابع معتبر، احادیث صحیح. پیامبر زمانی که در بستر بیماری بودند، برخی از اصحابشون به عیادتشون میاد، پیامبر روشون رو برمیگردانن، متوجه زمین میکنند و ساعتی فکر میکنن و بعد روشون رو به همون اصحاب میکنن و میگن که ایتونی به دواتن و صحیفتن اکتب لکم کتابا لا تذلون بعده، برخی نسخان بعدی، برای من کاغذ و قلم بیاورید، کاغذ و دوات بیاورید، میخواهم برای شما چیزی بنویسم که در صورتی که با آن عمل کنید هرگز گمراه نشوید. این مضمون مضمون است که به زبان علمی میگم یقینا از پیامبر صادر شده با این منابعی که من دیدم، اگر نگم متواتره حداقل مستفیض است. بعد خدمت شما که عرض بکنم، راوی این روایت هم یکی از بزرگترین صحابه پیغمبر است، ابن عباس است، عبدالله ابن عباس که حبر الامه محسوب می شود و مهمترین اولین مفسری که ما غیر از امیرالمومنین هست جناب عبدالله ابن عباس است. وقتی که داشت این مطلب رو ذکر می کرد، این روایتش به روایت صحیح بخاری این است: یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، این اتفاق روز پنجشنبه افتاده، این بحثی که دارم برای شما میگم، میگه شما نمیدونید چه روز پنجشنبه نحسی بود، چه اتفاق بدی افتاد. ثم بکا، شروع کرد وقتی داشت اینو بیان میکرد شروع کرد به گریه کردن، اشک ها روی ریشش، روی صورتش جاری بود. گفت که مرض پیامبر، بیماری احتضار پیامبر شدید شده بود در روز پنجشنبه. گفت که برای من دفتر و کتاب و کاغذ بیارید که من بنویسم برای شما اونچه که لازم است که گمراه نشوید هرگز. اصحاب با هم نزاع کردند، یعنی به جای اینکه امتثال بکنند دستور پیامبری که الان در بستر بیماری است و میخواد بیاد چیزی بنویسه برای مردم بگه که به اصطلاح هدایت بشن، و به جای اینکه اطاعت بکنند شروع به نزاع کردند. یکی از آداب دینی این است که در محضر پیامبر نزاع نکنید، و اینها شروع کردن، حالا غیر از اینکه پیامبر است بیمارم هست، شروع کردن در محضر او به نزاع کردن. برخی قلم و کاغذ رو بیارید، برخی دیگه تردید کردن، اصلا پیامبر با عرض معذرت مشاعرش سر جاشه که ما کاغذ بدیم دستش یا املا بکنه ما بنویسیم. فقالو، گفتند حجر رسول الله، معناش اینه که مشاعرش را از دست داده است، معنای مؤدبانش اینه، معنا را هم از ابن عسیر نقل میکنم، معنای همین حدیث رو هم نقل کرد. بعد پیامبر ذکر میکند، وقتی میبینی اینا نزاع میکنن حرفش گوش نمیکنن، میشنوه که کسی که ما ینطق عن الحواست، حالا در موردش خدا شهادت داده که این از روی هوا سخن نمیگه، هرچه بگه کلام خدا بر زبان میاره، میگه که مشاعرش رو از دست داده. بعد میگه رهایم کنی دعونی، اون موقعیت کلان درش هستم بهتر از اون چیزیست که شما منو بهش دعوت میکنی. دعوت داره میکنه، پیامبر رو داره به چیزی نسبت میده که اصلا بیانش هم جالب نیست. و بعد وقتی که دیگه مطمئن میشه که قلم و کاغذی نیست، توی همین ابن عباس نقل میکنه که ما رو به سه تا امر وصیت کرد. یکی، مطلب اولش اینه که مشرکین رو از جزیره العرب اخراج کنیم. دومش این که وقتی کاروانی میاد، نمایندگانی از جای دیگری میاد، به اینها همونطور که من رفتار مناسبی کردم شما به اونها رفتار مناسبی داشته باشید. و سومین امر رو هم فراموش کرده، یک جا میگه ابن عباس فراموش کرد که سومین امرش چه بود، یا اینکه کاتب فراموش کرده که ابن عباس چه گفته بود. امر سوم هم تو هیچ کدوم از اینها نوشته نشده. این نقل اول جناب امام بخاری بود در کتاب جهاد. همین امام بخاری در کتاب علم، یعنی اوایل صحیح بخاری، کلمات دیگری ذکر کرده. بار همین روایت رو از همین راوی به گونه دیگری نقل کرده که شنیدنی است. لما اشتد به نبی صلوات الله علیه و جعه قال اتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تذلو بعده. وقتی که بیماری پیامبر شدید شد، دردش هم فراوان شد، گفت که یک کاغذ و کتاب بیارید من بنویسم. پیامبرم نمی نوشته، یعنی املا کنم شما بنویسید که هرگز گمراه نشد. قال عمر ان النبی غلبه الوجع و عندنا کتاب الله حسبنا. جناب عمر ابن خطاب اون صحابی بود که توی حدیث قبلی اسمش رو نبرده بود، اینجا خود امام بخاری اسمش رو ذکر میکنند. میگه که ایشون به پیامبر گفت که به درستی که پیامبر درد وجع بر او غلبه کرده است، نزد ما کتاب خداست، کتاب خدا ما را کافی است. بعد از این برخی حمایت میکنن از عمر، برخی مخالفت میکنن، بعدم پیامبر میگه پاشید برید، پاشید برید در همین که همین حاله که اصلا بهتر است. و بعد ابن عباس اینجا میگه ان الرضیه کل الرضیه، چه مصیبتی اتفاق افتاد. پیامبر میخواست چیزی به ما یاد بدهد که ما بعد از او گمراه نشویم و نگذاشت و نگذاشتند که ما را به آن هدایت بکند. ما حال بین الرسول و بین کتابه، حائل شدن بین پیامبر و بین کتاب و نامه وصیتی که باید می نوشت. در مسلم همه را رو گفته، همین یک جمله شو نقل میکنم، بقیهش مثل همه. میگه ان رسول الله یهجر، اونجا میگه قد غلب علیه الوجع، اینجا میگه قد یهجر. بحثم استفهامی نیست، برخی از اینا خواستن تو برخی روایات کنه و میپرسه که آیا پیامبر به اصطلاح مشاعرش سر جایش است. برخی جاها میگه نه، مثل اینجا عیناً مسلم، امام مسلم نقل میکند که گفتند، اینجا دیگه اسم فرد خاصی رو نمیارد، ان رسول الله یهجر، پیامبر مشاعرش کار نمی کند، نعوذ بالله. خب این رو طبری نقل کرده، من چند برای که اطمینان پیدا کنم، این مسئولیت رو دارم که وقتی میخوام سخنی بگم، سخنم هم ضبط میشود، اهل سنت هم میشنوند، بگویم منابع اصلی شما این مطلب رو نقل کرد. از امام مسلم، از امام بخاری، از جناب طبری، از امام احمد حنبل و دیگران، و هم حالا 5-6 منبع دیگه هم هست دیگه، بحث طول نمیدم، بعد نکته رو عرض کردم به جای خودش. خب معناش چیه؟ پیامبر میخواست وصیت بکنه. این وصیت هم به انهای دیگه ذکر کرد، هم در خطبه منا گفت، هم در خطبه غدیر گفت که چه میخواهد، و الان میخواست اون رو هم مکتوب بکند تا برای بعد از خودش حجتی باقی بماند. موارد دیگر هر حال ذیل این آمده. حالا جالب است این که جناب هیکل، اصلا این هیکل کتابی داره به نام حیات محمد صلوات الله علیه، ایشون این مطلب رو نقل کرده، جدیدم هست، بعد خواسته دفاع بکنه و توجیه بکنه، گفته که این که گفت حسبنا کتاب الله، منظورش ما فرطنا فی الکتاب من شیء بوده، میگه همه چیز تو کتاب هست، و این متوجه نبوده جناب هیکل که این آیه رو بخونه در مورد کتاب تکوین است، نه در مورد کتاب تشریع. بس منظور قرآن نیست، هر کتابی که آمد توی قرآن نوشته منظور که قرآن نیست، که کتاب تکوین اینجا مشخصا کتاب تکوین است، هیچ ربطی به این مسئله نداره. چرا پیامبر نسبت به وصیتش اصرار داشت؟ خب پیامبر نگران مردم بعدش خودش بود. جالبه ما موارد دیگه تو همین 6 تا است، دقیقاً تو این 2 هفته آخر بیشترین هر جا بوده نگرانی خودش رو ذکر کرده که بعد از من چه اتفاقی میفته. هیچ کدامش من از منابع شیعه ذکر نمی کنم، همه از منابع معتبر اهل سنی خدمت شما خواهم خواند. به هر حال این مطلبی که از عمر نقل شد، احادیث دیگری هم داریم از جناب عایشه ام المؤمنین هم نقل کرده، این هم در صحیح مسلم و بخاری است که حسب کن کتاب الله، و نیازی نیست، یعنی دفاع کرده از این که جناب عمر به اصطلاح حاضر نشد که برای پیامبر کاغذ و قلم آورده شد. این بخش اول. لذا این که پرسیدیم آیا پیامبر وصیتی کرده یا نه، حداقل میخواسته وصیتی بکند به شکل مشخص. وصایای خودش تو اون خطبه که من دیشب ذکر کردم خوندم اونجا آمده، حالا نکات دیگری هم خواهیم داشت. این عرض اول. اما بخش دوم سخن، پیامبر شب قبل از وفاتش، دقیقا ایشون صبح دوشنبه، روز دوشنبه از دنیا میرن. البته این که در چه ماهی بوده متاسفانه بین مورخین شیعه و سنی هر دوتا اختلاف نظر است. 28 صفر یک روایت است. روایات دیگر اینه که پیامبر در ماه ربیع الاول از دنیا رفته. از جمله در مشهور اهل سنت این است که در ربیع الاول از دنیا رفته، نیمه ربیع الاول. در میان شیعه هم جناب کلینی هم همین نظر رو داره و شیخ طوسی است و مشهور شیعه میگه 28 صفر. اما همه اهل سنت و برخی از شیعیان مثل ابن نوبختی و کلینی و دیگران، اینها قائلند به اینکه وفات پیامبر در چی صورت گرفته؟ در ربیع الاول. فاصلش البته 2 هفته بیشتر نیست، اما روزش رو همه دقیقاً روز هفته میگن دوشنبه این اتفاق افتاده. به هر صورت یک شنبه شب که فرداش پیامبر میداند در حال رفتن است، شدت تب هم فراوان است و نمیتونه رو پای خودش هم بیسته، میگوید مرا به بقیع ببرید، من میخوام، مأمور شدم، جبرئیل به من خبر داده است، برو و استغفار کن برای اهل بقیع. خبر واحد نیست اینا رو، هیچ خبر واحدی من امشب نمیخوانم، یعنی تا مطمئن نشم از چند طریق که حتما اتفاق افتاده برای شما نمیگم. منتها اینجا در بین شیعه و سنی یک تفاوت جدی است. چه کسی پیامبر دستش رو شونه چه کسی گذاشته بود و به بقیع رفت؟ اینجا اختلاف جدی است. اهل سنت، منابعی که من دیدم، میگن ابی محیربه که خادم پیامبر بوده با ایشون میرود. همه منابع شیعی میگن که علی بن ابی طالب بوده است که پیامبر رو به بقیع برده است. حالا اینکه با که رفته است به نظر من مسئله اساسی نیست. این دیگه برمیگردد به نگاه مذهبی شما. چه بسا؟ اما اینکه پیامبر رفته است، یقینا رفته است. حالا یا با علی بن ابی طالب رفته است، یا با ابی مویهبه رفته است، یا با هر دو رفته است. حالا متن موزیک، متن ما هم خوب است. از آن همیشه شنیدنی سلمت. پیامبر میفرمان که انی امرتو ان استغفر لاهل البقیع. من مأمور شدم که برای اهل بقیع استغفار بکنم. این سنتی است که احتمالاً من همواره می‌دیدم. یادم هست هر روز جمعه که بلند می‌شدم می‌دیدم پدرم خانه نیست، کجا رفته؟ زیارت اهل قبور. این چیزی است که توی گذشتگان ما یک سنت است. امیدوارم ما فراموش نکنیم. هر کدام از ما دیدن قبر، رفتن به قبرستان، یاد آخرت ما را میاندازد و باعث میشود حداقل مثل تصادفی است که میبینیم و به کمی ماشین رو آرامتر میکنیم. این دقیقا وقتی که میریم و ما اهل مرده ها رو میبینیم، قبر رو میبینیم، گورستان رو میبینیم، میدونیم که این اتفاق برای من و شما هم خواهد افتاد و احتیاط بیشتری بکنیم. پیامبر سلام میکند، السلام علیکم اهل المقابر، به اهل بقیع. میدونید بزرگانی در بقیع دفن شدن. اگه بخون کتابی باید بخوانیم که یکی چه کسانی در بقیع، از اهل بیت پیامبر، از زنان پیامبر، از بزرگانی که در رکاب پیامبر زحمت کشیدن، جهاد کردن، از دنیا رفتن، اونجا هستن. بعد میگه که روز خوبی به اصطلاح امروز را چگونه آغاز کردید؟ پیامبر میداند که ارواح زندن، بدنها از بین میرون. ببینید این جمله، من این جمله برام خیلی مهم است. این تکرار شده در تمام وقایع، همه راویان مختلفی رو تکرار کردن. پیامبر ما نگران از دنیا رفته است. اقبلت الفتن که قطع اللیل المظلم. به شما فتنه ها رو خواهد کرد مانند قطعات شب تاریک. یتبع بعضها بعضا. این قطعات تاریک دنبال سر هم می آیند. یتبع آخرها اولها، آخریش به دنبال اولیش میاد. الاخره شر من الاولا، اون بعدیها بدتر از اون فتنه های اولی هستن. پیامبر داره پیشبینی فتنه هایی در جهان اسلام میکنه. هم سنی رو روایت کرده هم شیعه روایت کرده. حالا تفسیر فرق میکنه که فتنه چه بوده است، اما اینکه اتفاقات خواهد افتاد این نگرانی پیامبر است. بعد به طولانی با حالت تب و بیماری برای اهل بقیع دعا میکنه، استغفار میکنه، بعد به اون فردی که باهاش هست یا علی بن ابی طالب یا خادمش رو میکنه، این جمله زیبا رو میگه، میگه انی اوتیت و مفات خزائن دنیا والخلد فیها، من داده شدم کلیدهای خزینه های دنیا رو و جاودان بودن در دنیا رو و سپس بهشت، این یک سمت. و از طرف دیگر خویر تو بین ذالک و لقاء ربی و الجنه، گفتن بیا تو دنیا جاودان باش بعدش به بهشتت میبری. و دومش این بود که به ملاقات پروردگارت بیا و به بهشت برو. و من فختر تو لقاء ربی و الجنه، من دومی رو انتخاب کردم. در هر دو بهشت مشترک بود، اولی جاودانگی در دنیا، دومی لقاء خداوند و بهشت. میگه من لقاء خدا را انتخاب کردم. حالا این حواشی هم دیگه داره، من وارد حواشیش نمیشم، مطمئنش همین مقداره که همشون نقل کردن. پیامبر ما اختیار کرد، انتخاب کرد ملاقات با خداوند را. ملاقات با خداوند آرزوی هر مؤمنی است، مثل معشوق دارد به دیار عاشق می رود. چه چیزی از این بالاتر، چه فوزی از این عظیمتر. اینم بخش دوم عرایض. بخش سوم، پیامبر همه منابع نوشتند که در این فاصله بیماری چندین بار به مسجد رفتند، چندین بار خود نماز خوندند، چندین بار خطبه های کوتاه خواندند. سه روز هم ظاهرا بیماری شدت پیدا کرده، خود به مسجد نرفتند و دیگرانی به مسجد رفتند و در آنجا نماز خواندند. اینجا معرکه آرا است. من به هیچ نظر مطمئنی نرسیدم که برای شما نقل کنم، فقط میتوانم بگویم که پیامبر به مسجد رفتند، نکات تذکراتی به مردم دادند، برخی روزها هم نرفتند، اما چه اتفاقی افتاده چندان اینجا تاریخ مشخص نیست. اهل سنت نوعاً ذکر میکنن مواردی که ذکر کردن، این که پیامبر جناب ابوبکر را فرستادن به جای خود نماز بخوانن، یا جناب عمر ابن خطاب را فرستادن به جای خود نماز بخوانن، منابع شیعی ذکر میکنن. درست برعکس، اینها به توسط دخترانشون پیامبر نفرموده بودند. وقتی پیامبر در حال اغما بودند، وقت نماز رسیده بود، جناب عایشه ام المؤمنین گفت که پیام ابوبکر برود نماز بخواند، جناب حفصه ام المؤمنین هم گفتند عمر برود نماز بخواند. پیامبر که به حال آمد گفت وقت نماز است، من رو به مسجد ببرید. به مسجد بردند، وقتی دید اینها در محراب ایستادند کنارشون زد، خودشان نماز خواندند. آیا چنین بوده است؟ والله اعلم. این که اتفاق دیگری افتاده، خطبه هایی که گفته میشه شبیه خطبه قدیر یا خطبه مینا هست. من هیچ کدام رو مطمئن نشدم که نه اولی اتفاق افتاده باشد نه دومی. برای شما خلاصه رو نقل کردم، تنها یک مورده که نسبتاً مطمئنم اون رو برای شما نقل میکنم. پیامبر میفرماید در یکی از این اوقات که باز حالت تب و بیماری دارد، این که قصاص دنیا از قصاص آخرت راحت تر است. اگر حقی بر من دارید، اگر ظلمی از من دیده اید، امروز به من بگویید، در اینجا بگویید، مرا قصاص کنید تا من سبکبار به آخرت بروم. فردی به نام سوادت ابن قیس بلند میشه، میگه که شما به من ظلمی کرده اید و من میخوام اینجا همون دستوری که دادید رو انجام بدم. زمانی میگه کجا، میپرسن کجا، میگه زمانی که در راه به طائف میرفتید من به استقبال شما آمدم، شما بر شتر سوار بودید و دستتان را بلند کرده بودید که به حیوان مرکب بزنید تا مثلا بنشیند یا راه برود، به من خورد، به شکم من خورد و من الان میخواهم این را از شما قصاص کنم. پیامبر میگه برید به بلال، میگه همون به اصطلاح چیزی که دست من بود، همون قضیب که در دست من بود رو برو از خانه فاطمه بیاور. میاره. حالا جمعیت نشسته نگران پیامبری که در حال احتضار است قرار است قصاص بشود، از صدای گریه بلند است و همه دارن میبینن چه اتفاق افتاده، با نگاه های خشمین هم به این سواده نگاه میکنن که این چه کار ساعت دقله. خب عمدی که صورت نگرفته، سهوی بوده، قصاص که مال عمد است، اصلا این مورد قصاص ندارد که تو بخوای بیاد. حتی اکثر اگر سهوی بوده است و تو اتفاقی برای شکمت افتاده و جاش افتاده، یه دیه مختصری به تعلق میگیره. حالا ایشون میاد تو وقتی میگه، میگه بفرماینم قضیه میشه، میگه که اون زمان مثلا من شکمم لخت بود و شما پیرنتون رو بالا بزنید که من قصاص بکنم. پیغمبر پیرنشون رو بالا میزنن، این به پیامبر نزدیک میشه، میگه اجازه میدید من سینه و شکم شما رو ببوسم؟ پیامبر میگه خدا رحمت کند، همونطور که تو مرا از قصاص رها کردی، خدا در قیامت از عقاب تو را رها کند. و همه دعا میکنند برای این فرد. این تنها نکته است که توی قضایای مسجد اتفاق افتاده. پیامبر در مجموع در مسجد حلال بودی میطلبد. باز نکته که نقل شده، اینم باز از منابع اهل سنت میگم، ابن سعد در طبقات کبرا و هکذا ابن هشام در سیره نبویه ذکر میکند که ایها الناس سعرت النار، آتش گرفته است و اقبلت الفتن که قطع اللیل المظلم. این همون مطلبی که توی بیان قبلی داشته، این که اتفاقاتی در راه است، فتنه های در راه است، من چیزی را، اونچه که برای شما انجام دادم، من حلال خدا را برای شما حرام نکردم، من حرام خدا را برای شما حلال نکردم، آنچه که بود را با شما در میان گذاشتم. حالا تو اینجا که بگم من اون موارد غیر مطمئن رو نقل نمی کنم، مثلا جناب مفید، شیخ مفید در امالی خودش میگه که پیامبر رفتن در مسجد دوباره خطبه ثقلین و حدیث ولایت رو در مسجد خوندن. برای من محرز نشد که آیا پیامبر غیر از اون مواردی که شب گذشته گفتم اینجا خوندن، دیگه نقل نمی کنم. مورد چهارم، پیامبر با خانواده خود چه گفت؟ خب اینجا باز معرکه آرا است. در کتاب‌های اهل سنت این که در پیامبر در کدام خانه بودند، در کدام خانه‌ها بودند، آخرین بار کجا رفتند، گفته میشه آخرین بار در خانه عایشه بودند و در اون خانه از دنیا رفتند و بسیاری از نکاتم راویش خود جناب ام المؤمنین عایشه است. بشاید در همین منابع موردی آمده است، این را هم راویش جناب عایشه است، این روایتی که میخوام برای شما ذکر بکنم، در میان بانوانی که بر پیامبر میگریستند و ناراحت بودند و ابراز نگرانی میکردند از بیماری پیامبر و بعداً وفات ایشون، فاطمه زهرا هست. میگفته میشه تو منابع اهل سنت هم از نحوه فلواقع ابراز حساسیت ایشون از همه زنانی در مجلس و بانوان پیامبر بیشتر بود. خود عایشه هم این رو ذکر کرده. عایشه فاطمه با صدای بلند میگریست و شعر ابو طالب رو میخوند که مضمونش این میشود که آن بزرگوار که پیامبر باشد کسی است که به گل روی او خداوند متعال باران میبارد و رحمت را بر بندگانش نازل میکند. پیامبر در حال اغما و بیداری بود، چشمش را نیمه باز کرد، گفت که تو داری شعر عمویت ابو طالب را میخوانی، اما سخن پدرت را بشنو. سخن پدرت چیزی جز کلام خدا نیست، کلام قرآن نیست. آیه 144 سوره آل عمران را برای فاطمه خواند. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان ما تو قتل انقلبتم على اعقابكم. پیامبر کسی نیست جز فرستاده خدا، قبل از او پیامبرانی بودن، اگر از دنیا رفت یا کشته شد شما برمیگردید رجعت میکنید به دوران جاهلیت، نه چیزی نشده، بنده خدا بود، به سمت خدا می رود. حزن فاطمه ادامه داشت تا اینکه عایشه می بینه که پیامبر سر به گوش فاطمه گذاشت، چیز گفت، فاطمه گریان خندید. در اون مجلس از اون این پرسد، در مجلس دیگری می پرسد تو گریستی و بعد خندیدی، پیامبر به تو چه گفت؟ این رو ما فراوان تو منابرمون شنیدیم، ولی خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. این را از دیگران شنیدن زیباست. و میگه که وقتی عایشه میپرسه، فاطمه پاسخ داد، پیامبر خبر داد که به زودی رحلت میکند و این بیماری بیماری احتضار است و دیگر بهبود نخواهد یافت. من گریستم. سپس خبر داد که من اولین کسی از خاندان او هستم که به او خواهم پیوست. از این ملاقات با پیامبر خندیدم. این توی به اصطلاح ابن سعد در طبقات کبرا نقل کرد. تو همین جا من نوشتم یکی از حالاتی که برای پیامبر نوشتن مسواک قبل از وفات است. پیامبر از آدابی که هرگز ترک نکرد روزانه دو بار مسواک میزد. امروز با این آب و با این مسواک آماده و خمیردندان در نظر نگیرید، به اون شرایط گذشته مسواکش هم چوب درخت است. حالا به چه گونه هر بار قبل از این که بخوابد و هر صبح بعد از بیدار شدن پیامبر مسواک میزد. عبدالرحمن پسر ابوبکر برادر عایشه ام المؤمنین وارد اتاق میشه. این درست روز دوشنبه است که پیامبر از دنیا میره. دستش مسواک سبز است، رنگش هم نوشتن. میبینه که چشم پیامبر روی این مسواکه، احساس میکنه، میگه که یا رسول الله منظورتون این است که مسواک رو بدم به شما؟ میگه بله. مسواک رو از عبدالرحمن میگیره، با دقت شروع میکنه مسواک زدن و ساعتی بعدم از دنیا میره با دهان پاکیزه. این حالا بحث فی الواقع مادیشه، اون که طهارت معنوی هم داشت، به نزد خدا میره. این هم همه اصطلاح کتاب ها نقل کردن. موارد دیگری هم گفته شده که پیامبر در آغوش چه کسی از دنیا رفته. جالب است اینجا بدانید که اهل سنت میگه که در آغوش عایشه از دنیا رفته، شیعه میگه در آغوش امیرالمؤمنین رفته. من نگاه موارد که میکنم فارغ از همه اینها، باور نمیکنم که پیامبر فی الواقع در آغوش همسرش بخواد از دنیا برود، به دلایلی که خواهم خوند و گفتم که هر دو مطلب ذکر شده. اونها به اصطلاح عایشه ذکر کردن، شیعیان هم علی ابن ابی طالب رو. یک چیزی هم نوشتن سندش ذکر، سندش برای من محرز نشد ولی حرفش قشنگه. میگن آخرین کلامی که پیامبر گفتن چه بود؟ گفت، نوشتن الا رفیق الاعلا، گفت و تمام کرد. از آیه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. از این آیه استفاده شده است، اما مستند نبود، ولی حرف زیبایی است اگر پیامبر فرموده باشد. مطلب پنجم، وفات پیامبر. دوشنبه 12 ربیع الاول به روایت اهل سنت، اکثریت اهل سنت و روایت کلینی و دیگرها و به روایت شیعه هم 28 صفر، همین روزی که ما الان ساروزش رو برگزار میکنیم. اگر 12 ربیع الاول بوده باشد، به محاسبه اهل سنت دقیقا همان روزی است که پیامبر به مدینه هجرت کرده بود و درست پیامبر 12 سال کامل در مدینه بود. یعنی از روزی که از مکه به مدینه هجرت کرد و از روزی که از مدینه به سمت خدا پرواز کرد. این گفته طبری است. پیامبر از دنیا می رود، اما این که بلافاصله بعد از اینکه خبر وفات پیامبر پخش می شود، این مطلبی که دارم می خونم از طبری نقل می کنم. جناب عمر بن خطاب در کنار مسجد ایستاده بود و فریاد می زد. منافقین میپندارند که رسول خدا از دنیا رفته است. رسول خدا که نمرده است، او نزد خدا رفته است. همچنان که موسی بن عمران 40 روز نزد خدا رفت و بعد از 40 روز بازگشت. پیامبر هم باز میگردد. به خدا قسم پیامبر حتما بر میگردد. من حتما دست و پای کسانی که میپندارند رسول خدا مرده است را قطع خواهم کرد. این بشنوید. جناب ابوبکر به او خبر میدن که پیامبر از دنیا رفته. میاد صدای عمر رو میشنوه، اما التفاتی به او نمی کنه. میره به خانه پیامبر، کفن رو کنار میزنه و به پیامبر ابراز احترام میکنه. میفهمه که پیامبر از دنیا رفته، بر میگرده به عمر میگه ساکت شو عمر، پیامبر از دنیا رفته است. عمر نمیپذیرد و دوباره معرکه خودش رو ادامه میده. ابوبکر به روایت طبری مردم را جمع کرد و گفت ای مردم، اگر کسی محمد را میپرستید بداند که محمد از دنیا رفته است. اگر خدا را میپرستید، خدا حی لایموت است. سپس آیه و ما محمدون الا رسول را قرائت کرد. انگار این سخن طبری است. مردم کأنه تازه این آیه را شنیده بودند، انگار تا کنون قرآن نخوانده بودند که هم شایعی در قرآن هم وجود دارد. به روایت طبری، عمر هم گفت وقتی از ابوبکر این آیه را شنیدم نزدیک بود از ترس به زمین فرو روم، دیگر پاهایم توانایی کشیدن بدنم را نداشت، تازه دانستم پیامبر مرده است. در ابن سعد در طبقات کبرا میگه که عمر گفت آیا راست به راستی این که خواندی در کتاب خداست؟ یعقوبی همین رو نقل کرده که حالا من فقط اهل سنت رو میخونم. به نظرم مواد اینقدر غنیست که نیازی به تفسیر نداره. بحث ششم، غسل و کفن و دفن پیامبر. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب حداقل در دو جای نهج البلاغه دو خطبه به این مسئله اختصاص داده. امیدوارم شما اینها رو خونده باشید، مثل اون آقا نباشید که برای اولین بار میشنود یه چیزی تو قرآن آمده. حالا حداقل بدانیم که در نهج البلاغه ما هم اینها آمده. در خطبه 197 نهج البلاغه به شماره صبحی صالح آمده است. لقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ان رأسه لعلى صدری لقد سالت نفسه فی کفی فامررتها الى وجهی. رسول خدا جان سپرد در حالی که سر او بر سینه من بود و نفس او در کف من روان شد، آن را بر چهره خود کشیدم و شستن او را عهده‌دار گردیدم و لقد ولیت غسله و الملائکه اعوانی، فرشتگان یاور من بودند. فدجت الدار و الافنیه، خانه و اطراف خانه زجه می زدند، می گریستند. ملعون یحبتو و ملعون یعرجو، گروهی از فرشتگان فرود می آمدند، گروهی بالا می رفتند. و ما فارقت سمعی هیمنت منهم، بانگ آنان از گوش من نمی برید. بر وی درود می گفتند، یسلون علی، حتی واریناه فی ذریحه، همچنانی که ملائک درود می گفتند اون را در مزرع شریفش در قبرش گذاشتیم. فمن ذا احق بهی منی حیاً و میتا، چه کسیست سزاوارتر است بدو از من، چه در زندگی چه پس از زندگی چه پس از مردن. کسانی که می گویند در نهج البلاغه چیزی در مورد بعد از پیامبر نیامده است، حالا من میخوام یکی یکی برای شما بخوانم تا بگم برویم حداقل کتب اولیا دینمان را بخوانیم. فمن ذا احق بهی منی، چه کسی سزاوارتر است به او از من، چه زنده باشد چه مرده. علی داعیه دارد. در خطبه 235 نهج البلاغه به شماره صبحی صالح، من ترجمهش رو میخونم دیگه، وقتم داره میشه، خیلی مطالب دیگه هم دارم. هنگامی که رسول خدا را میشست و کفن میکرد، علی ابن ابی طالب گفت پدر و مادرم فدایت باد، به ابی انت و امی، با مرگ تو رشته برید که در مرگ جز تو کس چنان ندید، پایان یافتن دعوت پیامبران و بریدن خبرهای آسمان. ترجمه سید جعفر شهیدی رو دارم میخونم. چنان که مرگت دیگر مصیبت زدگان را به شکیبایی واداشت و همگان را در سوگ یکسان گذاشت، و اگر نه این است که به شکیبایی امر فرمودی و از بیتابی نهی نمودی، اشک دیده را با گریستن بر تو به پایان می رسانیدم و درد همچنان بی درمان می ماند و رنج و اندوه هم سوگند جان، و این زاری و بیقراری در فقدان تو اندک است، لیکن مرگ را باز نتوان گرداند و نه کس را از آن توان رهاند. پدر و مادرم فدایت، ما را در پیشگاه پروردگارت بیادار و در خاطر خود نگاه دار. علی در کسی مبالغه نمی کند، اون چه که در مورد پیامبر گفته از سویدای جانش دارد ذکر می کند. بنابراین این منابع در حد فهم من میشه گفت پیامبر کجا از دنیا رفت، ولی جالب اینجاست در مورد غسل و کفن و دفن پیامبر اجماع بین همه مسلمانان است که هیچ کس جز علی ابن ابی طالب و فضل این کار را انجام ندادن. اینجا الحمدلله مدعی دیگری وجود ندارد، همه اتفاق نظر دارد. آخرین عرض امشب من، بخش هفتم انگشت اشاره پیامبر است. پیامبر به کجا اشاره کرده بود و به کجا اشاره کرده است؟ پنج قسمت رو من از نهج البلاغه انتخاب کردم که فی الواقع برگردم به اون مقدمه که امشب برای شما خوندم. این دنباله و مقدمه هست به زبان علی، و این که میخوام در اینجا پاسخ بدم به این سوال: شیعه بودن در دنیای متجدد چه فایده‌ای دارد، چه معنایی دارد، چه مفهومی دارد، و اصولاً مفهوم دارد، کلام معنیداری است یا نه. بالاخره ما همه امام علی رو باور داریم، نه در عدالتش، نه در علمش، نه در اسبقیتش در جهاد، نه در اسبقیتش در اسلام، در هیچ کدام از اینها احدی از ما تردید ندارد. اما آیا علی برای دوران ما حرفی برای گفتن دارد؟ یعنی اگر ما شیعه نباشیم و صرفا فرض بکنید مسلمان کتابی باشیم، حسبنا کتاب الله و سلام، و یا اینکه نهایتا سنت پیامبر را بخوایم دنبال بکنیم، از علی ابن ابی طالب بپرسیم نظر تو چیست؟ حداقل نهج البلاغه را شما باور دارید. حالا من روایت دیگه نمیخوانم، چون به برخی دوستان کنه و کلن با روایات مشکل دارم، نهج البلاغه را باور دارم. پنج جای نهج البلاغه را من کوتاهم، هر کدامش یکی دو جمله بیشتر انتخاب نکردم، که به نظرم میاد این انگشت اشاره پیامبر است. این خلاصه است که در دو خطبه که دیشب خوندم، یکیش خطبه در منا و دیگرش خطبه در غدیر خم، پیامبر چه گفته است. این که پیامبر میگه انی تارکن فیکم الثقلین، این حدیث متواتر است، احدی از مسلمانان نمیتونه رو انکار بکنه. این رو در صحیح مسلم من پیدا کردم، اووردم، وجود داره، و در کتب معتبر دیگر اهل سنت آمده، شیعه هم که به جای خودش، کتاب الله و اطرتی. و از اون طرف هم وقتی پیامبر حدیث دقیقاً این هم متواتر است، به تصریح علمای اهل سنت سیوطی آمده، احادیث متواتر پیامبر را نقل کرده. یکیش این است که پیامبر فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب، این همون موردی که دیشب با صراحت ذکر کردیم، من اولا بکن من انفسکم، و گفتند که شما به ما اولویت دارید، به تصریح قرآن کریم من کنت مولا فعلیون. این حدیث هم یقینا از زبان پیامبر صادر شده. بس معناش هست. ببینیم حداقل باور داریم علی ابن ابی طالب از این چه معنایی فهمید. اگر بگیم، میتونیم بگیم که معنایی که علی فهمیده معنای درستی بوده. باور داریم که معنا فهمی علی از دیگران کمتر نبوده، اگر بیشتر بوده. و اگر ما شیعه علی هستیم میباید همون معنایی رو بفهمیم که علی ابن ابی طالب فهمید. خب حالا ما نهج البلاغه رو باز میکنیم، ببینیم چی گفته، یه انگشت اشاره به کجا رفته، و آیا مسلمانان، اکثر مسلمانان درست فهم کردن یا نادرست فهم کردن، آیا علی فهم اونها رو تأیید میکند یا تصویب یا تأیید نمیکند. و احیانا اگه امروز ما خودمون رو میگیم ما میخوایم مسلمان بشیم، ما با این اسناد میخوام چه بکنیم؟ با این سخنی که دیگه هیچ تردید در اعتبارش نیست میخوام چه بکنیم؟ پنج تا جمله میخوام برای شما بخونم. جمله اول، همم از نهج البلاغه انتخاب کردم، جای دیگری هم نرفت. خطبه 97 نهج البلاغه، امیرالمومنین ذکر میکند انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا سمتهم واتبعوا اثرهم فلن یخرجوکم من هدا ولن یعیدوکم من ردا فان لبدوا فلبدوا وان نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتذلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. به خدا، به خاندان پیامبرتان بنگرید. بدان سو که می روند بروید، پی آنان را بگیرید که هرگز شما را از راه رستگاری بیرون نخواهند کرد و به هلاکتتان باز نخواهند آورد. اگر ایستادند بایستید، اگر برخواستند بر آنها پیشی مگیرید که گمراه می شوید، از آنها پس نمانید که تباه می گردید. خب وقتی پیامبر میگه اطرتی اهل بیتی، علی ابن ابی طالب هم به دنباله پیامبر، در دنبال پیامبر، همون سخن پیامبر رو داره برای ما تبیین میکنه. من اصلا نیازی به تفسیر نداره. خطبه 154 نهج البلاغه، یک جمله شو میخونم. اصلا خطبه درباره فضائل اهل بیت، همه رو بخوام بخونم خودش نیم ساعت طول میکشه، همم ارزن. یک جمله شو من انتخاب کردم: نحن الشعار والاثاب والخزنه والابواب ولا تؤت البيوت الا من ابوابها فمن اتاها من غير ابوابها سمي سارقا. ترجمه این جمله: ما خاصان و یاران و گنجهای نبوت هستیم، درهای رسالتیم، در خانه ها جز از درهای آن نتوان وارد شد، آن که جز از در به خانه در آمد دزد است. دوباره من جمله انتهاش رو میخونم: ولا تؤت البيوت الا من ابوابها فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا. میگه ما در خانه پیامبریم، میخواهید به این شهر علم پیامبر وارد شوید، انا مدینه العلم و علی باباها، میخواد وارد بشید، از این در وارد بشید. جمله بخش سوم، خطبه 173 نهج البلاغه. این خطبه کاملا سیاسی، اینجا داره در مورد خلافت اظهار نظر میکنه. کسانی که دیک میکنن در این بارا حرف نزنید، بالاخره در این حدی که علی ابن ابی طالب سخن گفته که میشه سخن گفت. علی همون زمان هم متوجه وحدت اسلامی بود، کمک هم کرد، در حدی که ازش خواستند کمک کرد. اما وقتی که قرار میشه تفسیر بکنه، تفسیر خودش هم میگه، حق رو هم میگه. ایها الناس ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علی، حق مردم به این کار، خلافت بعد از پیغمبر، کسی است که از همه اونها قوی تر باشد و اعلمهم به امر الله فیه، عالم تر باشد به امر خدا در مسئله. اعلمیت علی رو که همه باور داشتن. میگه که در صدر همینجا پیامبر رو توصیف کرده، این جملهش هم بخوانم زیباست، میگه امین و وحیهی و خاتم رسولهی و بشیر و رحمتهی و نذیر و نقمتهی، بعد ایها الناس ان حق الناس به هذا الامر ذکر میکند. میگه که ترجمهش میشه: مردم، سزاوار به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر. اگر فتنه جویی فتنه آغازد، از او خواهی تا با جمع مسلمانان بسازد، و اگر سرباز زند سر خیش ببازد. به جانم سوگند، اگر کار امامت راست نیاید، جز بدان که همه مردم در آن حاضر باید، چون این کار ناشدنی نماید. این که همه مردم بخوان روی یک نفر اتفاق کنند غالبا اتفاق نمیفته، لکن کسانی که حاضرند و حکم آن دانند، بر آنان که حاضر نباشند حکم رانند، و آنگاه حاضر حق ندارد سر باز زند و نپذیرد، و نه غائب را که دیگری را امام خود گیرد. بدانید که من با دو کس می ستیزم: آن که چیزی را خواهد که حق آن ندارد، و آن که حقی را که برگردن اوست نگذارد. فکر میکنم معناش واضح باشه هر کدوم از این دو جمله آخری چه مواردی را داره ذکر میکنه. مورد چهارم، خطبه قاصه است، خطبه 192 نهج البلاغه. من یه جمله آخرش رو میگم. اینجا عنوان این بخش خطبه در مورد فضیلت وحی است. اگر کسی مایل است بداند علی ابن ابی طالب درباره وحی چه گفته است، این خطبه یکی از زیباترین جاهاشه. وقت من که اجازه نمیدهد جزئیات وحی از زبان علی رو بخوانم، به نظرم بسیاری از اختلافات حتی منورالفکرها را میتونه این پاسخ بده. اما اینجا این جمله رو انتهاش که به بحثم مربوط میشه ذکر میکنم. اینجا علی ابن ابی طالب ذکر میکنه: من در دامان پیامبر بزرگ شدم، من در خانه بودم که فقط دو نفر قبل از مسلمان بودند، یکیش خود پیامبر بود و دیگریش خدیجه کبرا بود و من سومین مسلمان بودم. موارد ذکر میکنه، میگه تنها کسی که میتوانست در غار حرا رود وقتی که وحی نازل میشد من بودم، من نازل شدن وحی را میشنیدم، من رنه شیطان را میشنیدم، از پیامبر میپرسیدم این چه صدایی است، میگفت صدای یأس شیطان است، تو هر چه را ببینی که من میبینم میبینی، هر چه را من میشنوم تو میشنوی، اما تو پیامبر نیستی، الا انت لست بنبیین ولکن الوزیر و انک لعلی خیر. تو پیامبر نیستی اما وزیر منی. وزیر معناش جانشین است. یک مثال کوتاه اینجا، حالا بقیهش بماند. آخرین عرض، آخرین بخش سخنم هم این است. خطبه سوم نهج البلاغه خطبه شقشقی است. خطبه یکی از سیاسی ترین خطبه های تاریخ ماست. اونجا علی ابن ابی طالب در مورد هر سه خلیفه قبل از خود به صراحت و بدون اسم اظهار نظر کرده است. با این خطبه، با این نکته شروع می شود که اما والله لقد تقمصها فلانون، فلان یعنی ابوبکر قمیص خلافت را به تن کرد. بعد پیام علی ابن ابی طالب توضیح میده و بعد حالت خودش رو میگه: من ناراضی بودم، من از خلافت ابوبکر، عمر و عثمان، همه از اصحاب پیامبر ناراضی بودن، فرایت ان نسب علاها تا احجا و صبرت ففی العین قضا و فی الحلق شجا. من صبر کردم در حالی که در چشمم خار بود، استخوان در گلویم بود. این حالت امام شماست، ناراضی نبوده به اتفاقی که افتاده، اتفاقی بوده که بعد ذکر میکند ارا ترافی نهبا، من دیدم که میراثم به غارت رفته است. این چه میراثی است؟ خب همون میراثی است که در قدیر خام ذکر شده بود. بنابراین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه به صراحت درباره وضعیت بعد از خود اظهار نظر کرده. یک ذکر میکند که اولی چه کرد، دومی چه کرد، سومی چه کرد، در عینه که هر زمانم که ازش درخواست میکردن کمکم میکرد، برای حفظ اسلام کمک میکرد، اما موضع انتقادی خودش رو هم فراموش نمیکرد. جالب اینجاست، این بخششه که وقتی میگه من به شورا دعوت شدم، این چه شورایی است؟ ببینید، ما میگیم سخن اولم رو با این شروع کردم که پیامبر از خود وصیتی نکرده است به گفته امام مسلم در صحیحش. بسیار خوب، مگر نه اینکه میباید خلفای پیامبر جا پای ایشون بگذارن؟ خب وقتی جناب ابوبکر خلیفه اول از دنیا رفتند، وصیت کردند یا وصیت نکردند؟ وصیت کردند. چه کردند؟ گفتن جناب عمر ابن خطاب جانشین ایشان شود. آیا پیامبر به حد ابوبکر عقلش نمی رسید که برای بعد از خود جانشین تعیین کند؟ جناب عمر ابن خطاب وقتی در مرض موت بود و داشتن از دنیا می رفتن، وصیت کردند یا نکردند؟ بله وصیت کردند، 6 نفر را تعیین کردند، از جمله اونها یکیش علی ابن ابی طالب بود، یکیش هم جناب عثمان بود، دیگریش هم عبدالرحمن ابن عوف بود و دیگران، و گفتن اگر 3-3 شدید هر که در اون عبدالرحمن بود اون خلیفه خواهد. رأی دادن به علی ابن ابی طالب. اینا همه توی همین خطبه شقشقیه با زبان بلاغی تمام عیار علی ذکر کرده. رأی داد، گفتن یا علی تو خلیفه ای اما شرط دارد، شرطش اینه که عمل کنی به سیره شیخین. گفت عمل میکنم به کتاب خدا و سنت رسول الله. نپذیرفتن، رفتن سراغ عثمان. عثمان گفت بله من قبر عمل میکنم به سیره شیخین، یعنی عمر و ابوبکر، و شد خلیفه. خب علی اومده اینا رو در اینجا ذکر کرده. این موارد رو اگر کسی ادعا میکند، من به دوستان به خصوص متجددم دارم ذکر میکنم، اگر فکر میکنید پیامبر هیچ موردی در مورد پس از خود نگفته، آیا علی غلط فهمیده؟ اینا فقط بحث معرفتی بود؟ مسلم بود، هم بحث سیاسی بود هم بحث معرفتی بود. معرفتی یعنی این که بعد از پیامبر منبع دین ما چیست؟ ما تفاوتمون با برادران اهل سنت اینه، اونا میگن کتاب الله و سنت رسول الله ولا غیر، ما ما میگیم کتاب الله و سنت رسول الله و سیرت الائمه. این میشه ما سه تا منبع دینی به ترتیب داریم، اونا دو منبع دارن. اگر میخواهیم شیعه باشیم یعنی این منبع را هم لحاظ بکنیم و بعدم فکر نکنی توی این منبع چیز به درد بخوری پیدا نمیشود. من مثال امروزی برای شما میزنم. یا آقای اسم نام ویلیام چیتیک، چیزیست که خودم خوندم، باشم ملاقات کردم، کتابشم خوندم. برید ببینید آمده کلمات امیرالمومنین در مورد توحید رو به انگلیسی ترجمه کرد. در هر جا من میخوام توحید برم در جایی در مورد توحید اسلامی صحبت بکنم، بهترین منبعی که داریم اینه. بهترین منبع، منبعی که هیچ معادلی ندارد در هیچ کدام از احادیث اهل سنت. یک صدم این مطلب رو نمیتونید پیدا بکنید، یک هزارمش نمیتونید پیدا بکنید. وقتی رفته بود این چیه مطالبی است که صاحب المیزان آقای طباطبایی آمده احادیث علی را در مورد توحید استخراج کرده، بعد چیتیک آمده عاشق اینها شده ترجمه کرده، وقت وقتی آدم نگاه میکنه واقعا در است. بیش زیباتر از این شما نمیتونید پیدا بکنید. اگر مقایسه میکنید یک به یک ادعیه‌ای که ما داریم، خب من هر کدوم اینا رو دارم سیب کنم، سر کلاسارم میام میگم دارم با هم مقایسه میکنم. خب دعای علی ابن حسین سجاد رو داری، زین العابدین رو داری، دعاهای دیگر هم داری. من تو مراسم دوستان اهل سنت هم شرکت کردم، واقعا دعای ابو حمزه ما کجا پیدا میشود؟ این زیبایی هاییست که ما داریم. وقت نشسته مثل کسی که تو جنگل درخت رو نمیبینه، مثل کسی که تو آب رو نمیبینه، وقت فکر میکنیم نه اینا چیزای به درد بخوری نیست. ما اگه میخوایم مقایسه بکنیم معارف جعفر ابن محمد رو، محمد ابن علی باقر صادق رو بیان مقایسه بکنیم با ائمه اهل سنت، جناب ابو حنیفه، جناب شافعی، جناب مالکی، جناب احمد ابن حنبل، مقایسه بکنید با هم دیگه ببینید اینا فرق دارد یا فرق ندارد. واقعا فرق داره. حالا اگه ما شیعیان پیروان خوبی نبودیم، اما تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم. میخوام بگم که اگر قرار است از این درهای مختلف، بیت نبی، شهر نبی، مدینت النبی، درهای مختلف داره، مثل مدینه، مثل مسجد حرام که مشرف بشید هر دری یه اسمی داره، ما میگردیم اون دری که به نام علی ابن ابی طالب پیدا کنیم. البته وارد این شهر از درهای دیگه هم میشه شد، هیچ انکار نمی کنیم. برادران اهل سنت، خواهران اهل سنت همونقدر مسلمان هستن که ما مسلمانیم، اما حق داریم که نقد بکنیم، احترام میگذاریم، مدارا میکنیم، تحمل میکنیم. من با صراحت نوشتم، گذاشتم رو وبسایتم، لعن کردن بزرگان اهل سنت از صحابه و امهات مؤمنین و امثالهم رو من جایز نمیدانم، حرام میدانم، جایز نیست همچه کاری کردن، اما معناش این نیست که نقد نکنیم. من تو همه سخنم میگم جناب ابوبکر رضی الله عنه، جناب عمر ابن خطاب رضی الله عنه، جناب عثمان رضی الله عنه، جناب عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها، اما با همه اینها نقد هم میکنم. احترام به جای خود، نقد هم به جای خود. این شیوه است که به نظر میرسه ما میباید پیش بگیریم و دنبال بکنیم. خب من اون چه که میخواستم، البته تفسیر اینها رو میخواستم برای شما بگم، یک ساعت دیگه وقت میگرفت، اما همین مقدار کفایت میکند و از صبر و حوصله شما تشکر میکنم. سخنم را با این آیه قرآن به پایان میبرم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.